أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين شفيعنا شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین. یکی از اموری که باید مورد توجه قرار بگیره و در اسلام جز اولین دستورات سلامت جامعه نسبت به یکدیگر است سلامه. قرآن کریم فرمود اذا حییتم به تحیت فحیوا، دستور خود خداست، فحیوا به احسن منها او مثلها. حالا از این آیه وجوب استفاده می شود یا نه، ولی فقهای ما کلن فتوا دادن که اگر کسی به شما سلام کرد واجب است بر شما جواب سلام رو بدید. کسی سلام بکنه، کسی از کسی بدش میاد، جواب سلامش رو نده. رنجیده از خانوادهش، او میاد با سلام آشتی کنه، دل کسی رو راضی کنه، ولی همجور اخم میگیره جواب نده. این معصیت خدا رو داره میکنه، نه اینکه بو جواب نمیده، به خدا لبیک نگفته. خدا فرموده فحیو، اگر کسی به شما سلام کرد احترام کرد شما پاسخ رو چربتر و بهتر بدید. اگر به شما کسی گفت سلام علیک، شما بگویید سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی به شما گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما بگوید علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جواب سلام را اگر مؤمنیم، اگه دینمون را قبول داریم، هم جواب سلام را حتما بدیم و هم قرآن میگه بهتر جواب بده، حداقل مثل خودش جواب بده. به این سلام شعار امنیته. مسلمان برای مسلمان باید امنیت ساز باشه، نه اینکه خودش هم او را ناامن کنه. ظاهرا باش خوب باشه، پشت سرش بره آبروش رو ببره. این سلامش منافقانه است. سلام معنیش اینه که شما از ناحیه من هیچ وقت ضرری نخواهید دید، من دارم اعلان میکنم وجودم برای شما سلامتیه. این سلام از مهمترین رموز ارتباط دلها، محترم شمردن اعضای جامعه اسلامی، به همدیگر احترام کنن، اکرام کنن، محبت کنن، به شعارشون هم شعار امنیت باشه. خیلی بده آدم فامیل خودش از دستش در امان نباشه، از پشت خنجر بزنه، رفیق خودش، همسایه خودش از او در امان نباشه. فرمود المسلم من سلم. اگه بخواید ببینید کسی واقعا اسلامش درسته یا نه، این معیار را پیغمبر خدا داده، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که مسلمان های دیگر از دست او و از زبان او در امان باشند، ضرری از زبان او و از دست او به او نرسد. اگر اینجور نبودیم تو این جلسه که آخرین جلسه این مقطع هست و سفره سفره بی بی جانمون مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها است، توبه کنیم و تصمیم بگیریم ما سبقت در سلام داشته باشیم، زیرا که سلام 100 حسنه داره، 99 حسنهش مال کسی که سلام میدهد، با اینکه واجب هم نیست، مستحب مؤکد است، مگر اینکه سلام ندادن تحقیر باشه، اهانت باشه، یا ترک سلام حرامه، ایذا باشه، ترک سلام حرامه. بنابراین سلام گاهی واجب میشه، چون بی حرمتی مؤمن اثر اخرویش بالاتر از بی حرمتی به کعبه است. احترام مؤمن پیش خدا از کعبه بالاتره. اگر کسی شما سلام نکردیش، همه میگن که این قبولش نداره، خار میشه، کوچیک میشه. اونجا واجب است که سلام بدیم. بعد جواب سلام با اینکه واجبه یک حسنه دارد. خوش به حال کسی که کسی جلوتر از اون نمیتونه سلام بکنه، همیشه مثل پیغمبر سبقت بر سلام داره. وجود اون حضرت پیغمبر خدا از همه جلوتر به همه سلام میداد، حتی به کوچکترها به همه سلام میداد و میفرمودن افش و سلام، سلام را در جامعتون رونق بدید. سلام علامت مسلمانی، علامت امن بودن، علامت همراه بودن با دلهای مسلمان هاست که من مایه آرامش شما هستم، من سلب آرامش از شما نمی کنم. خب حالا اگر کسی وارد نماز شد و کسی وارد شد سلام کرد، حکمش چیه؟ حکمش اینه که در حال نماز هم باید جواب سلام رو داد. هر جای نماز باشید، کسی وارد شد به شما سلام کرد، در حال گفتن حمد سوره باشید، رکوع باشید، سجده باشید، قنوت باشید، جواب سلام را باید بدید. جواب سلام واجب فوری است، نمیتونید حالا از کارتون رو تمام کنید بعد جواب سلام بدید، یا نمازتون رو تمام کنید بعد جواب سلام بدید. جواب سلام فوری یک. دوم، باید یه جوری جواب بدید که طرف بشنوه. بعضی ها همجور نیمه زبان با یه چیزی میگذرونه، بعضی هم وارد نیستن، یکی سلام میکنه، او در جواب سلام چون توقع نداشت یه بزرگتر بهش سلام میکنه، میگه از ما سلام. این از ما سلام جواب نیست، این واجب رو عمل نکرده. سلام رو باید با سلام جواب داد، باید گفت سلام علیکم، علیکم السلام. این باید ظاهر باشه، افشا بشه و طرف هم باید بشنود، به طور متعارف جواب سلام رو بشنوه. در حال نمازم، چه در حال سجده، چه رکوع، چه قنوت، چه قیام، در هر حالی به ما سلام کردن واجب است که در همون لحظه جواب سلام رو بلند بدیم. حالا مشغول تسبیحات اربعه هستیم، باید آهسته میگیم، ولی کسی به ما سلام کرد باید جواب سلام را بلند که او بشنوه بدهیم. صلوات هدیه بفرمایید. خب این چند روز عرایض ما زیر خیمه حضرت سید الشهدا علیه السلام در تبیین علت قیام، که مهمترین علتش اینه که تحصیل عزت برای جامعه اسلامی اینقدر مهم است که امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت و برای براندازی حکومت باطل خون خودش رو که خون امام حسین سار الله هست با خون شهدای ما خیلی فرق داره. امام حسین در عالم حضرت حمزه سید الشهدا است، ولی سید الشهدا احد است. امام حسین سید الشهدا است، شهدای عالم توحید است. در جهان هیچ خونی هم وزن خون حضرت امام حسین علیه السلام نیست. حضرت یحیی خونش خیلی مهمه. امام حسین در سفر کربلا خیلی یاد حضرت یحیی میکرد. یحیی در کودکی درجه نبوت داشت و خدای متعال او رو خودش در حسن معرفی کرده. خیلی عجیبه، یحیی خیلی پیش خدا عزیزه. و ناپاک ها، فاسد دامن ها کشتنش برای اینکه اون شاه با محارم خودش ازدواج میکرد، پرسیدن، توقع داشتن که حضرت یحیی توجیه بکنه تا اونا این کسافت کارشون رو ادامه بدن. حضرت یحیی فرمودن این کار حرامه و سرشو بریدن برای اون زنه که فرستادن، زناکار فرستادن. خیلی مظلومانه شهید شد، خیلی رقتبار شهادت حضرت یحیی. پدرش حضرت زکریا شهادتش خیلی فجیعه، در وسط درخت با اره شهیدش کردن، خیلی سخت بود. ولی هیچ شهیدی عظمتش به عظمت امام حسین نمیرسه، درجهش هم به درجه حضرت سید الشهدا نمیرسه. امام حسین محور است، امام حسین سفره گستر است. ما افتخار داریم که از روزی که خودمون رو شناختیم یا حسین گفتیم، اطمینانم داریم امام حسین دست ما را قاحت گرفت. بعض امیر علیه السلام در نهج البلاغه خطبه دوم، خطبه شیخ شقیه، بیان فرمودن ما یک امامت الهی داریم که خدای متعال حضرت ابراهیم رو فرمود انی جاعلک للناس اماما. جعل تکوینی داره، مثل مرتبه پدریه. پدر یه جایگاه داره ولی قراردادی نیست. پدر رو خدای متعال تکوینن، مادر پدر قراردادی، پدر شناسنامه ای پدر نیست، پدر واقعی. یه حقیقتی در وجودش هست، یک ارتباطی تکوینن بین فرزند و پدر وجود داره، بین مادر و فرزند وجود داره، که هیچ وقت دایه جای مادر رو نمیگیره، سرپرست جای مادر رو نمیگیره. مادر مادرش تکوینیه، پدر پدرش تکوینیه. دکتر، کسی دکتر نباشه، علم پزشکی نداشته باشه، به او تصدیق پزشکی بدن و در نظامنامه به او جواز بدن که مطب بزنه، دکتر نمیشه که. دکتری تو وجود کسیه، اگه نداشته باشه با گفتن طبیب پزشک، او پزشک نمیشه. مقام امامت، دیروز هم عرض کردم، مقام قطبه. امام محوره، امام عالم دورش میچرخه، امام خورشید با نظر او گردش میکنه، نورش رو از امام داره، ماه نورش رو از امام داره، ستارگان دور سر امامت امام میچرخن و همه عوالم نظامشون به امامه. لذا اگر امام نباشد، لساخت الارض و به اعلا، زمین دیگه لنگر نداره، قرار نمیگیره، هی مرتب میلرزه، همه رو تو کام خودش فرو میبره. این وجود امام تکوینن زمین رو آرام میکنه، ستارگان رو در مدار خودش قرار میده، همه با محور امامت حجت مطلق خدا گردش میکنن. لذا امام ما امام الخلق است، امام عالم آفرینش. و این امامت به معنی حاکمیت که در قدیر، نه اینکه امام امیرالمومنین امامتش در قدیر بود، نه امامت امیرالمؤمنین در وجود امیرالمؤمنین بود. انما انت منذر ولی کل قوم هاد. هدایت باطنی به وجود نازنین امیرالمؤمنین قائمه. اون وقتی هم که منذری بود 25 سال در خانه نشسته بود، هدایت دلهای موحدین عالم با نظر امیرالمؤمنین بود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، هر کسی در هر جای عالم هر مقدار ایمان دارد، این غذای روح انسان موحد که ایمانش هست سر سفره امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین هدایت ملائکه رو به عهده داشت. الان امام زمان ما بیکار که نیست، ملائکه از امام زمان دستور میگیرن. امام زمان این جلسات رو خودش اداره میکنه. نور دلها به امام زمانه. اینا عین روایت ها. هر کسی ایمان داره نوری از امام در دلشه و استضاعه میکنه از خورشید وجود حضرت حجت ولی الله العظم. بنابراین اگر حکومت دینی هم نباشه، در هر جای عالم هر مؤمنی وجود داره، نفس زکیه‌ای وجود داره، دل پاکی وجود داره، تکمیناً با جذبه امام در مسیر خدا حرکت میکنه. امام بدرقه میکنه، امام به مقصد میرسونه، امام نمره میده، ایاب خلق به سوی اینهاست، حساب خلق هم به عهده اینهاست، امامت دلها به اینهای به دست اینهاست. به این قرار دادی نیست، جعل الهیه. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اینی جاعلو کل ناسه اماما و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا. این ستایه در قرآن کریم جعل جعل تکمینیه، جعل جعل اراده و مشیت پروردگار متعال قابل خلب نیست. حالا اون سه تا خلیفه خلافت رو قصف کردن، ولی امامت علی امامت الهیه، او مظهر هدایت باطنه. این رسالت از او هرگز حذف نمیشه، کسی نمیتونه ازش بگیره. لذا امیرالمؤمنین فرمودن که لقد تقمص ابن ابي قحافه. این خلافت ظاهری لباس رو به تن او خدا ندوخته، ولی لباس قصبی رو به تن کرد. و هو یعلم، در حالی که او میدانست، ان محلی منها، این دیگه قابل دست زدن نیست، محل من، جایگاه من نسبت به اداره بشر، محل القطب من الرها. همون گونه که آسیاب وقتی میچرخه، آسیاب چند چیز داشت، من دیده بودم آسیاب های آبی رو، یکی سنگی است که دو تا سنگ روی همه و این گندم در لای این دو تا سنگ قرار میگیره، وقتی گردش میکنه گندم رو تبدیل به آرد میکنه، یکی اون سنگه، یکی آبی است که میاد و سومی اون محوری است که در اون اسمش قطبه، اون قطبی است که وسط سنگ قرار داده شده. آب که میاد اون قطب میگردد و این سنگ را به گردش در میاره. اونی که عالم را به گردش در میاره، اون قطب وجود امام امیرالمؤمنینه، امام حسن مجتبی است، امام حسین علیه السلامه. اون وقت حضرت لازمه اون قطب بودن را در وجود خودشون، خودشون رو تعریف نکردند ها، معرفی کردند. فرمودن ینهد رو ان سیل و ولا یرقا الیت تیر. وجود خودشون رو به کوه بلند تشبیه فرمودن که از دامن این کوه سیل علم، سیل حکمت، سیل فضائل، سیلاسا جریان پیدا میکنه. انهدار یعنی سرازیر شدن. ینهد رو ان سیل، با اینکه از نظر ظاهری این لباس من و اونا به تن خودشون کردن، ولی چشمه علم رو خدا از کوهسار من به عالم میرسونه. هر دلی معرفتی داره، ضیایی داره، نوری داره. این از چشم سار حکومت من سیلاسا حرکت کرده و در رگهای باطنی جریان پیدا کرده و هر کسی هر مقدار معرفت داره از این سیلابی است که از دامنه حقیقت علی سرازی شده. ینهد را عن سیل، کوهساری هستم که دامن من رسالت رسوندن آب به طور سیلاسا که هیچ کی در مقابل من قدرت مقابله نداره. اینا در حکومت ظاهری دست من رو خدا بسته بود برای بقای اسلام، گرفتار اختلاف داخلی نشه، اسلام نوپا از بین نره، خانه نشین شدم. ولی از نظر حقیقت حاکم بر دلها منم. ینهد را عن سیل، سیل حکمت از وجود من سرازیر میشه. من خیلی بالا هستم، من عرشی هستم، من لاهوتی هستم، من در ملکوت اعلا حکمرانم و هر کسی با من مرتبط باشد تغذیه علمی و حکمتی نصیبش میشود. ینهد را عن سیل، از وجود من سیل دانش، سیل معرفت انحدار پیدا میکنه، سرازیر میشه. ولا یرقا الیت تیر، این دیگه اون فصاحت امیرالمومنینه، بلاغت امیرالمومنینه که هم فرود را و هم فراز را مطرح میکنه. میگه ینهد رو، علم منحدر میشه، پایین میاد. ولا یرقا الیت تیر، هیچ مرغ بلند پروازی از اندیشمندان، فلاسفه، حکما، عرفا، علمای علوم تجربی در پروازی که براشون پیش میاد اوج میگیرن، خودشون رو مطرح میکنن، هیچ کسی در پروازش، در بالا آمدنش به قله وجود من نمیرسه. قله حقیقت علی رو تا کنون کسی نتونسته فتح بکنه. ینهد را عن سیل ولا یرقا الیت تیر، هیچ عنقای بلند پروازی قله عظمت امیرالمومنین، اقتدار امیرالمومنین، حکمت امیرالمومنین، علم امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین رو نتونسته فتح بکنه. خب شخصیتی با این عظمت خدا سرمایه بشر قرار داده که در این بازار چند روزه زندگی از اون مایه بگیرن برای آخرت خودشون ذخیره کنن، خودشون اینجا حروم نشن، هزینه نشن. کسی که علی دارد خیلی بدبخته که از سفره معنویت امیرالمومنین تقوا نگیره، معرفت نگیره، توحید نگیره، سبک زندگی سالم نگیره، گرفتار لغزش بشه، در جهنم سقوط کنه. علتش چند چیزه. یکی قدرت طلبیه. آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین حب الجاه، اون چیزی که از همه خطرها خطرناکتره جاه طلبیه. این جریانات سیاسی که به جان هم میفتن خرجم میکنن، یک کسی میخواد نماینده بشه ولی حقش نیست، با پول نماینده میشه، خرج میکنه. چقدر میخواد در بیاره مگه؟ اینقدر خرج میکنه. این حکومت بدمذهب یه شیرینی داره که این حاضر همه چیزش رو صرف بکنه، هزاران کلک بزنه، ولی اون صندلی رو داشته باشه. کسی هم بخواد اون صندلی رو ازش بگیره فساد به پا میکنه. این حدیث روانشناسانه است. در تربیت بچه‌هامون رو با خدا آشنا کنیم کسی که خدا رو شناخت هیچ وقت بلند پروازی حکومتی نداره، از خدا حیا میکنه، خجالت میکشه. عظم الخالق فی انفسهم فاستغفر ما دونه فی اعینهم. یکی مسئله قدرت، دوم مسئله پوله. این پول خیلی آدم ها رو بدبخت کرده. اهلک الناس از درهم، مردم رو پول به هلاکت رسونده. معاویه علیه الهاویه، مرحوم آقای بهجت روحی فدا که عشق ماست دیگه، خیلی امیده به شفاعتش رو دارم. آیت الله بهجت فرمودن آقای طباطبایی، منظورش به آقای طباطبایی خیلی علاقه داشت، صاحب تفسیر المیزان، علامه، علامه به معنی واقعی کلمه. حالا ملاحظه میکنید آیت الله جوادی عاملی، خب حکیم دوران در عصر ما، مرحوم آقای مصباح در حکمت، دنیای غرب برای آقای مصباح حساب باز کرده بود. اون وقتی که آقای مصباح مورد هجوم بود، یکی از حکمای امریکا گفته بود ایرانی ها قدر آقای مصباح رو نمیدانند، بیاد اینجا ما قدرش رو میدونیم. آقای مصباح خیلی در حکمت دقیق بود و بالا بود و اینا قدر همدیگر رو میدونستن. آقای جوادی چه تجلیلی از آقای مصباح میکرد. آقای مصباح وقتی وارد خانه آیت الله جوادی اطال الله عمره مقاد بشه، در خونه رو میبوسید میرفت تو. اینا همه تربیت شده های آقای طباطبایی بودن. خب ما شاگردی آقای جوادی عاملی رو کردیم، شاگردی آقای مصباح رو کردیم. مرحوم آیت الله شیخ یحیای انصاری سلام خدا بر او باد، یه صلواتی به روحش اعلان بکنیم. مرحوم آیت الله حسنزاده، اینا فاصله خودشون رو با آقای طباطبایی فاصله نجومی میدونستن، با اینکه همه علامه بودن، بحر زاخر بودن، چشمه جوشان علم و حکمت بودن، ولی اسم آقای طباطبایی میومد گویا یک بچه‌ای در برابر پدرش باید زانو بزنه، با نامش ها خضوع میکردن در برابر نامش. آقای بهجت که بین آقای طباطبایی خیلی علاقه من بود، از او بعض نکات رو نقل میکرد که ماها درس بگیریم. ایشون گفتن، آقای طباطبایی گفت من بعد از هر نماز به معاویه لعن میکنم، بعد از هر نماز به معاویه لعن میکنم. اونا قبلی ها که قبل از امیرالمومنین اومدن زور گفتن، حضرت زهرا رو کشتن، خانه وحی آتش زدن، تحقیر کردن، جسارت کردن، زورگویی کردن، ولی معاویه اومد کار فرهنگی کرد، یه کاری کرد که وقتی شایع شد، یعنی خبر رسید امیرالمومنین در مسجد کوفه به شهادت رسیده، باورشون نمیشد، میگفتن علی مگه مسجد میره؟ این هنر معاویه بود. معاویه کاری رو که امروز این شبکه ها میکنن، میتونن آبرو ببرن، میتونن یک کسانی که برای مردم قداستی دارن ریشه کن بکنن، یا آدمی که ارزش نداره او رو گنده کنن و بزک کنن و به خورد مردم بدن، این از معاویه است. معاویه امیرالمومنین رو از چشم مردم انداخت تا جایی که علی رو مسلمان نمیدانستن. این کار معاویه بود. معاویه علیه الهاویه خب حضرت امیر رو منزوی کرد، خلع کرد، حکومت علی رو خودش بر عریکه قدرت باطل سوار شد، ولی برای یزید میخواد ولی عهدی درست کنه، میدونه که یزید این لیاقت رو نداره. مغیرت ابن شعبه از طرف معاویه استاندار کوفه بود، به او خبر رسید که معاویه با تو دل خوشی نداره، بنای عزل تو رو داره. اونم مطمئن بود که اگر معزول بشه دیگه قدرت از دستش رفته، حکومت از دستش رفته. چجوری این جایگاه خودش رو حفظ کنه؟ آمد نشست فکر کرد، رفت سراغ یزید، گفت یزید بعد از عثمان جامعه گرفتار تشتت شد. بابا تا هست باید میخ ولایت عهدیه تو رو بکوبه که بعد از تو، بعد از او تو به جایی برسی. چرا ساکت نشستی؟ گفت مگه میشه؟ گفت بله من میتونم این کار رو بکنم. یزید فوراً رفت سراغ باباش معاویه علیه ما لعنت الله و الهاویه. به معاویه گفت چه نشستی؟ برای من زمین سازی کن که برای بعد از تو پرچم حکومت رو من داشته باشم. معاویه گفت من یک کسی در این کار جرأت میکنه با ما همراهی کن؟ گفت بله مغیره این کار است، خودش اومده به من پیشنهاد کرده. مغیره را دعوت کرد، هم استانداری مغیره را در اونجا تثبیت کرد، هم به معاویه گفت من چی کار میتونی بکنی؟ گفت من که استاندار کوفه هم، کوفه رو من میتونم تغییر بدم و یزید را به خوردشون بدم. در بصره ابن زیاد این کار رو میتونه بکنه، شما اون بصره رو به او واگذار کن، کوفه رو به من. این با این وعده ولیعهدی یزید جای و استانداری خودش رو تحکیم کرد، آمد سران عشیره را 10 نفر را انتخاب کرد، گفت که من به معاویه قول دادم یزید رو برای بعد از خودش به عنوان ولیعهد انتخاب بکنه، شما برید پیش معاویه برای اینکه ثابت کنه که من دارم کار میکنم، برید شما پیشنهاد رو بکنید، بگید یزید بعد از تو صلاحیت این کار رو داره. لعنت الله علیه مجمعین. 30,000 درهم به 10 نفر داد. اینا رفتن به اتفاق موسی بن مغیره پسر خودش رفتن پیش معاویه. پیش معاویه اعلان کردن که ما آمدیم به شما بگیم که بعد از تو یزید خیلی مناسبه و شما این فرصت رو از دست ندید. معاویه ضمن این که خب بشکم میزد، فکر نمی کرد یزید لاعبالی رو کسی بپذیره، دید نه، قبل از آنی که او مطرح کنه دیگران مطرح کردن. رو کرد به موسی بن مغیره، به موسی پسر مغیره استاندار، گفت بابا دین اینا رو به چند خریده؟ گفت 30,000 درهم. رو کرد به این 10 نفر، گفت دینتون رو خیلی ارزان فروختید. صلوات ختم فرمایید. گاهی آبرو خیلی ارزان میبرند، دین خیلی کم ارزش میشه، آدم به سادگی دین خودش از دست میده و آخرش طرفدار یزید میشه. به خاطر این دین فروشی طرفدار یزید میشه و این شبکه های مجازی که پول میگیرن این کارا رو میکنن، همه همون موسی بن مغیرند و اون جمعیتی که با 30,000 درهم آمدن قتل امام حسین رو زمین سازی کردن و جامعه اسلامی رو برای همیشه گرفتار انحراف و بدبختی نمودن. خب روز آخر این محفل و مجلس نورانی است و روز آخر هممون به مدینه سفر میکنه دلهامون و همتون الحمدلله مثل منی، ولی منم مادریم به رز سهرا سلام خیلی دلم بیشتوسته، خیلی حضرت زهرا مظلومیتش حد نداره. دختر عزیز کرده پیغمبر بود، جبرئیل از جانب خدا براش سلام می آورد، پیغمبر خدا زانو می زد، دست فاطمه رو می بوسید، شبها تا فاطمه رو نمی دید، صورت فاطمه رو، سینه فاطمه رو غرق در بوسه نمی کرد، خوابش نمی برد. صبحا شبها می مد پشت دیوار فاطمه زهرا نماز شبشو می خوند. این آخر عمری 6 ماه هر روز می آمد در خونه فاطمه رو قبل از آنی که مسجد بره برای نماز صبح، اول در خونه فاطمه رو می زد، می گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بعد عبور میکرد میرفت به مسجد، یه همچه بانوی با یه همچه عزتی چه به سرش آوردن؟ گویا پیغمبر سفارش کرده که اهانتش بکنن.
از امام صادق علیه السلام سوال شد آقا مادرتون جوان بود، بچه های قد و نیم قد داشت، چه عارضه ی عارض شد که در 18 سالگی وجود نازنینش پرپر شد. امام گریش گرفت، فرمود والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادرم رو کشت. بعیدم به قتلت، جرمش چی بود که کشتن؟ تا راوی دید امام پرده برداری کرد، از فرصت استفاده کرد، عرضه داشتیم نه رسول الله، تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم مادرتون حضرت زهرا در دفاع از ولایت آسیب‌های متعددی برش وارد شد. یکی آسیب پشت در بود که این در نیم سوخته با لگد اون نانجیب افتاد، با فشار به پهلوی فاطمه زهرا برخورد کرد، استخوان پهلو شکستش آسیب دید. بعدم بی بی برای اینکه نامحرم آریخته بودن تو خونه خواست حجابش در باشه، خودشو کشید بین در و دیوار. وای منو، وای منو، وای من، بیخ در و سینه زهرای من. دومین آسیب اینجا سینه فاطمه زهرا با مسمار تفتیده و سوخته، هم سوخت و هم آسیب دیده. در مرحله سوم حادثه کوچه بود، خیلی سخت بود، در وسط کوچه تو را می‌زدن. کاش به جای تو بی بی جانم مرا می‌زدن. اونجا نامردی بی بی رو تنهایی رو برد، اونچنان سیلی به صورت فاطمه زد. محقق اصفهانی، استاد بزرگان ما، استاد آقای بهجت، استاد آقای طباطبایی، چه شعر جانسوزی گفته. مجاوز الحد بلطم الخدی، شلت ید العدوان و تعدی، بشکند دست که زد به تو سیلی. سیلی سیلی عادی نبوده باب زمان، به قصد کش زد. شاهدش اینه که حضرت زهرا زمین خورد، چادرش خاکی شد، بعد از بدن گوشواره از گوش بی بی افتاد، گویا دیگه طاقت برگشتن به خونه. عرض میکنه آقا جان کدوم یکی از این آسیب ها عامل قتل و عامل شهادت بی بی شد؟ بی حضرت صادق در حالی که گریه میکردن عشق میدودن فرمود از سبب قتل مادرم قلاف شمشیری بود که به پهلوش میزد. آمد نذاره امامشو به اسارت ببرن، رو با ها ریخته بودن، شیرو در کمند دخته بودن، با یه تمامی 300 نفر می کشیدن علی رو کشان کشان می بردن. یه نفر مرد نبود از امام دفاع کنه، دختر پیغمبر یک تنه اومد مقابل 300 نفر، کمربند علی رو گرفت، یک تکانی داد، اینا رو هم ریختن. اون ملعون عبد و عدد دستور داد دست فاطمه رو کوتاه کنید. قنفذ با تازیانه بیزد، ولی بغیره با قلاف شمشیر به جای عادی نمیزد، به همون جایی که پشت در شکسته بود به پهلوی شکسته میزد. یه وقت ناله بی بی بلند رو نفرمود بابا به دادم برد. بانوان یه حالی پیدا میکنن که فقط باید زن بیاد کمکش کنه، مادر که نداشت. ستا زد یا فزتو خوزینی قتلوا والله ما في احشایی پزه به دادم برست والله بچه مو کشته اینجا به پهلوی فاطمه زدن اما در کربلا پهلوی حسینش رو زیر سم اسبغا خرد کردن دیگه چیزی از حسین نه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم به اسمت فاطمه فرج امام زمان ما را در این ایام قرار بده چشم ما را به جمالش روشن بفرما مشکلات ما را برطرف بفرما گره های ما را باز بکن رهبر ما را محافظت کن رهبر شهید ما را شفیع ما قرار بده امام راحل ما را از ما همیشه راضی بفرما شهدا و گذشتگانمون رو سر سفره بیبیمون روح و ریحانی برشون نازل بفرما خدایا از مؤسس محترم و از همه شرکت کنندگان دل شکستگان برای حضرت سید شهدا گویندگان مادهین قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده خدایا عاقبت به خیر ما را با حواله حضرت زهرا به امضای ما و زمانمون برسان فرزندانمون را سعادتمند و عاقبت به خیر قرار بده خدایا هر خطری این مملکت را این نظام را این مردم را تهدید میکنه به پهلوی شکسته بیبیمون برطرف بفرما دشمنان ما را خاصه امریکا و اسرائیل و منافقین داخلی و آبروبرها را ذلیل و خوار بگردان ریششون رو بکن به محمد و آل محمد قسمت می دهیم اون چی خواستیم و نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آن است به ما مرحمت بفرمان